أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد یه روایتی سوال کرده بودین، دیگه این دفعه یادم بود که در مورد سه طلاق دادن زن یه تعبیری در برخی روایات وارد شده که قبلا هم اشاره کردیم که این نمیتواند دوباره با این زن ازدواج کنه حتی تزوق و سیلته. در برخی روایات دو تا تعبیر داره، حتی یزوق اسیلتها و تزوق اسیلته. اسیله کنایه از این است که این که میگه تزوق اسیلتهو یا یزوق و یزوق اسیلتها کنایه از درک لذت مباشرت و لذت جماع که به صرف عقد حاصل نمیشه. یعنی اینجور نیست که اگر محلل صرفا عقد بکنه این کافی باشه برای جواز نکاح، بلکه حتما باید مجامعت و مباشرت صورت بگیره، به نحوی که لذت و به اصطلاح حلاوت مباشرت را هم زن درک بکند هم مرد. خب این هم در جوامع روایی اهل سنت آمده هم در جوامع روایی شیعه. اصل روایت در کتبی مثل دعائم الاسلام و برخی دیگر از جوامع روایی ذکر شده، لکن مستدرک الوسائل این روایات رو بیان کرده، چون آدرسش هم خواسته بودن دوستان. مستدرک الوسائل کتاب الطلاق باب هفت از ابواب و اقسام طلاق حدیث 15 ببخشید جلد 15 صفحه 327 حدیث 1, 3 و 5 این روایات ذکر شده. حالا مراجعه بفرمایید، چون فرمودن که در کتاب‌های روایی ما نیست، این در مستدرک آمده، اصلش هم در دعائم الاسلام آمده. این رو سماعت ابن مهران از برخی از ائمه نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. این راجع به این موضوعی بود که دوستان سوال کرده بودن و نه، اونا از پیامبر روایت دارن از حضور شما، اونا هم مثلا عایشه نقل کرده همین روایت رو، عایشه هم نقل کرده از حضور شما، دیگران هم نقل کردن که توی کتابهای اونها هم آمده. هر حال بحث ما درباره اون دسته از راه‌ها و طرقی بود که مانع بارداری و جلوی تکبن فرزند را می‌گیرند. منتها عرض کردیم اینها بعضیشون به نحوی هستند که موجب عقم و ناباروری می‌شوند و برخی موجب عقم نیستند. ما درباره این طرق بحث می کردیم، یعنی اون دسته از راه‌هایی که موجب عقم و ناباروری نمی شوند. خود این طرق دو دسته هستند. یک دسته از طرق مربوط به قبل از انعقاد نطفه است که باز این برخیش به زنها و برخی به مردها مربوط میشه. ما شش طریق رو در این گروه بررسی کردیم. البته حالا یه راه و روش هفتمی هم در مورد دسته اول وجود داره، چون ما گفتیم بعضی از قرصها یا تزریقاتی که صورت میگیره مانع تولید تخمک در زنان می شود. نظیر همین در مورد مردان هم هست که این راه ما دیگه چون خیلی معمول نیست اشاره نکردیم. بعضی از قرص ها وجود دارند که در یه دوره‌ای که توسط مردان مصرف می شوند اسپرم را در منی اونها از بین میبره و این هم خب قهرن موجب از بین رفتن امکان تشکیل نطفه و تولد و یا تکون بچه میشود. خب این دسته راه ها رو ما به تفصیل دربارش بحث کردیم. دسته دوم راه‌هایی هستند که بعد از انعقاد نطفه به نحوی عمل می‌کنند که اون رو از بین می‌برند. راه اول رو مورد اشاره قرار دادیم. راه اول این بود که با استفاده از داروهایی که دو منظوره هستند در واقع نطفه‌ای که تشکیل شده امکان لانه‌گزینی اون رو از بین ببرند. هر سه از این بعضی داروها هم خاصیت از بین برده خاصیت جلوگیری از تولید تخمک دارن و هم خاصیت مانعیت از لانه گزینی نطفه بعد از لقاح اسپرم و تخمک. این خاصیت رو هم دارن، دو منظوره هستن. خب در این باره ما گفتیم این چون به صورت احتمالی ممکنه نطفه رو از بین برده باشه، خب ما دلیلی بر حرمت استفاده از این روش نداریم. بر فرض هم ما مسئله احتمال رو نادیده بگیریم، یعنی بگیم کاری به دو منظوره بودن این قرص یا دارو نداریم، ما فقط اینو میبینیم که به هر حال این قرص امکان از بین بردن نطفه رو داره. خب اینجا عرض کردیم حکم حرمت منوط است به دو شرط. شرط اول این که ما این رو به عنوان سقط جنین و مصداق سقط جنین بدانیم که علی ظاهر نه در عرف عام و نه در عرف خاص به این مرحله، به از بین رفتن نطفه در این مرحله شاید عنوان سقط جنین صدق نکند. و مشکل اصلی که خب سر جاش هست این است که این در حد یک احتماله و خود این عنوان بر فرض هم صدق بکنه احراز نمیشه. تنها مانعی که اینجا وجود داره یه روایتی است از اسحاق ابن عمار که این روایت را بررسی کردیم و تفاوت مورد روایت با موضوع مورد بحث رو بیان کردیم. حالا اصل مسئله حرمت از بین بردن نطفه ولو قبل از لانه گزینی، همین که جلوی لانه گزینی نطفه رو بخوان بگیرن، این یه بحثی است که حالا در ذیل روش دوم مخصوصا چون اونم همین کار رو انجام میده بیشتر دربارش بحث میکنیم. راه و روش دوم برای جلوگیری از بارداری روشی است که اصطلاحاً به اون IUD گفته می شود. بر اساس این روش یک چیزی که از جنس مس یا برخی ترکیبات در داخل رحم قرار می دهند، این دستگاه با ایجاد التهابات خاص در درون رحم آمادگی رحم را برای لانه گزیدن نطفه در درون رحم از بین می‌بره. چون ما در تشریح کیفیت باروری زنان عرض کردیم بعد از آنی که اسپرم داخل رحم می شود و به سمت فوقانی رحم که همانند قاعده یک مثلث حرکت می کنه، بعد با هدایت به داخل لوله هایی که متصل به رحم هستند و تخمک در اون تولید شده امتزاج پیدا میکنه و لقاح صورت میگیره، اونگاه بر میگرده به سمت فضای میانی رحم که این زمانی حدود 2 هفته طول میکشه. در این 2 هفته از سلول ها، از مواد غذایی موجود در خود همین سلول ها تغذیه میکنه، بعد با تشکیل جفت و اتصالش به بدن مادر تغذیه از جسم مادر شروع میشه. خب مرحله چسبندگی به جداره رحم حالا با واسطه عرض به حضور شما جفت یا قبل از آنی که جفت تشکیل بشه، این مرحله رو میگن لانه گزینی. نطفه هست ولی هنوز به جداره رحم متصل نشده. کاری که IUD انجام میدهد دقیقاً مثل همون داروهایی است که در راه اول گفتیم، منتها در راه اول گفتیم این داروها 2 منظوره هستند، یعنی هم قابلیت از بین بردن تخمک را در زنان دارن، هم چنانچه تخمک تولید شده باشد و با اسپرم امتزاج پیدا کرده باشه این نطفه را قبل از مرحله لانه گزینی، یعنی در طول زمانی این 2 هفته از بین میبره. در این روش، یعنی روش آیودی، فقط همین کار دوم را انجام میده، دیگه کاری به مرحله تولید تخمک نداره. فضای داخلی رحم با قرار گرفتن این دستگاه به نحوی میشود که دیگه امکان لانه گزینی سلب میشه و نمیتونه این نطفه به جداره رحم بچسبد. این یک تفاوت عرض به حضور شما که این به اصطلاح یک منظور است، اون دو منظور است. یه تفاوت دیگر هم بین این روش و روش قبلی هست و اون این که نصب این دستگاه در درون رحم غالبا مستلزم نظر به عورت زن است. حالا فرق نمی کنه ناظر خودش یک مرد باشه یا زن باشه، اون باز حصل نظر به عورت زن محل اشکاله. اهم از این که اون کسی که این کار رو می کند مرد باشه یا زن باشه، برای زن هم حرامه. مشکل دیگر این است که این کار مستلزم لمسه، بدون لمس چه بسا این ممکن نباشه و قهرن لمس عورت برای مرد که قطعا حرامه اگر اجنبی باشه و عرض به حضور شما برای زن هم خالی از اشکال نیست. به عبارت دیگه این روش مقارن با دو عنوان دیگره، یکی لمس العوره و یکی النظر الی العوره. در راه اول او فقط مصرف داروست، دیگه این دو عنوان درش نیست، اما اینجا این تفاوت داره. پس مجموعاً در این روش سه تفاوت با روش و راه اول هست. یکی این که قطعاً تنها خاصیت این روش از بین بردن نطفه است با همون ترتیبی که عرض کردم. دوم این که استفاده از این روش مقارن با نظر به عورته و سوم این که به کارگیری این روش مقارن با لمس عورته. حالا با ملاحظه عرض به حضور شما این امور، عرض به حضور شما باید بررسی بکنیم که آیا این روش جائز هست یا جائز نیست. ببینید این سه مانع، خب یکی این که از نطفه را از بین میبره، دیگه اینجا صرف احتمال از بین بردن نطفه نیست، در راه اول گفتیم این احتمالی است، ولی اینجا دیگه متعیناً این کار را انجام میده و بعد نظر و سوم لمس. اینا سه تا مانع بزرگ بر سر این راه. حالا لمس رو ممکنه بگیم با استفاده از دستکش یا پوشش هایی که مثل دستکش عمل می کنند این مانعیتش مثلا برطرف بشه، اما مسئله نظر یه چیزیست که اجتناب ناپذیره، نمیتونن بدون نظر این کار را انجام بدن، مگر این که حالا من نمیدونم دستگاهی یا روشی باشد که بدون نظر عرض به حضور شما این کار رو انجام بدند و حتی مسئله نظر رو هم، ولی حتی اگر با دستگاه هم میخوان انجام بدن از طریق دوربین، به هر حال اینا باید مشاهده بشه که این دستگاه در کجا قرار میگیره و به هر حال کیفیت نصبش کنترل بشه. اینا حالا من اینو خیلی دیگه تخصصی وارد نیستم و بیشتر از این نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما به هر حال ما این سه عنوان رو به عنوان عناوینی که میتونه موجب حکم به حرمت استفاده از این روش بشه باید بررسی بکنیم. ببینید اولین مسئلهش خود از بین بردن نطفه است، که آیا اساساً از بین بردن نطفه قبل از لانه گزینی اشکال داره یا نه؟ خب برخی اشکال کردن، نه تنها در این روش، حتی در جایی که استفاده از برخی داروها می شود، میگن اگر این داروها ضرر نداشته باشه، یک ضرر به هر حال معتنابه، و این بی ضرر بودنش توسط کارشناسان تأیید شده باشه، استفاده از اون قرص ها و آمپول هایی که به نوعی نطفه رو از بین میبرند اشکالی نداره، چون همطور که جلسه قبل هم اشاره کردم به هر حال میگن نطفه چیزی نیست که به عنوانه ها مشمول ادله حرمت بشه، چون صدق عنوان جنین برش نمیشه تا از بین رفتنش به معنای سقط جنین باشد. ما هم این احتمال رو تقویت کردیم، گفتیم به نظر میرسه از نظر عرفی، عرف خاص و به تبعش عرف عام، به از بین رفتن نطفه عنوان سقط جنین نمیشه. اما در برخی از کتابهای مربوطه اینجوری ادعا شده که اگر نطفه منعقد شده باشد قبل از 20 هفتگی بیفته و از بین بره، در اصطلاح پزشکی به اون سقط گفته می شوند، بهش میگن سقط. ای کسی تا 20 هفتگی نطفه ای را که تشکیل شده به اصطلاح به نوعی بیفتد و از بین برود میگن سقط کرده، اما بعد از 20 هفتگی اگر اونچه که در درون شکم قرار داره بیفته یا بیاد، میگن زایمان زودرس. حالا این اصطلاحات مثل خیلی از موارد دیگری که محل اختلافه میگن سقط، اینجا هم محل اختلافه. مثلا ببینید شما اگر یه 20 هفتگی میشه چند ماهگی؟ 5 ماه حدودن، 20 تا 140 4 ماه و بله نزدیک 5 ماه، 4 ماه و نیم تا 5 ماه، خب میگن سقط. اما اگر مثلا 5 ماهگی یه شش ماهگی بچه به نوعی تلف بشه، تو عرف عام به این میگن سقط، میگن سقط کرده. اما طبق ادعای اینها اینو بهش میگن زایمان زودرس و منتها، میگن بچه مرده به دنیا آمد. شاید عنوان سقط رو در اون فرض به کار نبرن. حالا این یه مطلبی است که ادعا شده که مثلا تا این زمان رو میگن سقط، از 20 هفتگی به بعد رو به عنوان زایمان زودرس معرفی میکنن. حالا این زایمان اگر بچه زنده باشه میگن بچه به نارس به دنیا آمد، اگر زنده نباشه میگن مرده به دنیا آمد. خب ببینید، حالا ما بحثمون در مورد نطفه قبل از مرحله لانه گزینی است، چه در راه اول چه در راه دوم. منتها راه اول عرض به حضور شما به صورت احتمالی مطرحه که این کارایی رو داره، چون دو منظور است. ممکنه عدم تکون فرزند به خاطر این بوده که این قرص جلوی تشکیل نطفه را گرفته. منتها در راه دوم اثرش فقط از بین بردن امکان لانه گزینی است. به هر حال میخوایم ببینیم، حالا غیر از اون دو جهت دیگر که به هر حال راه دوم یه مقارناتی داره مثل لمس و نظر، اما راه اول این رو نداره. حالا فعلا اصل این که نطفه منعقده را به نوعی درش تأثیر بگذارن که امکان لانه گزینی پیدا نکنه و از بین بره، این فی نفسه چه حکمی داره؟ این مهمترین بخش این بخشه. بعضی معتقدن به طور کلی در این مرحله هیچ مانعی وجود نداره، امکان از بین بردن نطفه، از بین بردن نطفه تا این مرحله برش عنوان سقط جنین صدق نمی کنه. تنها مانع همون یه روایتی بود که از اسحاق ابن عمار دیروز خوندیم. خب اون پاسخی که ما در اون روایت دادیم ممکنه در روش اول به کار بیاد، اما در روش دوم به کار نمیاد. در روش دوم دقیقاً عرض به حضور شما نطفه ای را که منعقد شده از بین میبره. مثل من این روایت رو عرض به حضور شما بیارم، ملاحظه بفرمایید یک بار دیگه. بله دارید روایت شما؟ بله بخونید روایتو. بله ها راستی من سندش هم قرار بود ببینم، یادم رفت. شما ندیدید سندشو؟ نه حالا متن روایتو بخونید. بله ببینید، روایت در واقع درباره زنی است که سوال شده، درباره زنی که از خوف حمل دارویی مصرف میکنه، بعد اونچه که در شکم او قرار دارد میفته و میندازه اون رو، امام در پاسخ فرمودن نجایز نیست. راوی میگوید این نطفه است. امام میفرماید خب اولین چیزی که خلق میشه نطفه است، اولین چیزی که خدا خلق میکنه نطفه است. ببینید بر اساس این روایت دیگه ما کاری به صدق عنوان جنین بر نطفه نداریم. این خودش یه دلیل مستقلی بر حرمت تلقی میشه. مسئله صدق جنین بر نطفه در دو هفته اول به نوعی میتونه مؤثر باشه در شمول ادله حرمت سقط جنین نسبت به ما نحن فی. ولی اینجا اصلا بحث خود نطفه است. طبق این بیان که امام علیه السلام فرمودند خود نطفه از بین بردنش محل اشکاله. بله؟ خب اون قابلیت باز دوباره ما احکام روی عناوین میرن، رو عناوین فعلی میرن و الا خود اسپرم و منی هم قابلیت تبدیل به نطفه رو داره. دقت فرمودید که بعد میشه علقه و مضغه و بعد روح در او دمیده میشه. خب اینجا دیگه ببینید دقت کنید ما اگر حتی در صدق عنوان جنین بر نطفه تشکیک بکنیم که بعید هم نیست، چون در این مرحله نه هر حضور شما گوشتی نه استخوانی نه عضوی، نه این در حد یک سلول غیر قابل رؤیت و عرض به حضور شما، لذا بعید این عنوان بر این صدق بکنه، مگر اینکه حالا این رو باید از اهل فن پرسید که آیا واقعا در این مرحله اطلاق عنوان جنین میشه یا نه. ما حالا اصلا داریم با قطع نظر از اون جهت بحث میکنیم. اگر اون عنوان هم صدق بکنه قهرم باید بریم ادله حرمت سقط جنین رو هم اینجا مورد بررسی قرار بده. به هر حال این روایت به حسب ظاهرش دلالت میکنه بر عدم جواز اسقاط و از بین بردن نطفه به هر طریقی. حالا اگر راه اول احتمالی باشه و ما به عنوان احتمال از مسئله فرار بکنیم، در راه دوم دیگه مسئله احتمال هم مطرح نیست. خود از بین بردن نطفه مطلقا محل اشکاله. ببینید وقتی میفرماد اول ما خلق الله النطفه، خب بالاخره این دیگه اطلاق داره، قبل از لانه گزینی و بعد از لانه گزینی هر دو رو شامل میشه. این نمیگه نطفه در کدام مرحله انداختن و از بین بردنش حرامه، مطلق انداختن نطفه رو میگه جایز نیست. خب این روایت سندش خوبه، قابل اعتماده، دلالتش هم روشن و واضحه، لذا ما باشیم و این روایت دلالت میکنه بر عرض به حضور شما حرمت استفاده از روش IUD برای از بین بردن امکان لانه‌گزینی نطفه در رحم. شما چی فرمودید حضرت آقا؟ دستتون آوردید بالا، من فکر کردم حاشیه ای داری ها؟ اشتباهی دستتون بالا را. بله، این به اصطلاح یه مسئله مهمی است که به هر حال به این اعتبار چه بسا بگیم به اصطلاح خالی از اشکال نیست. مسئله دیگر، حالا گفتم این با قطع نظر از این که آیا جنین سقط جنین اینجا صادق هست یا نیست. اگر صادق باشه که اون وقت پای ادله حرمت سقط جنین هم به میان میاد. مسئله دوم که باز اینجا عرض به حضور شما باید مورد توجه قرار بگیره، مسئله ضرره. آیا استفاده از این دستگاه موجب ضرر برای زن هست یا نیست؟ که این رو هم باید اینجا به اصطلاح به نوعی مورد توجه قرار بدیم. فقط قبل از این که حالا به مسئله ضرر بپردازیم که آیا این ضرر داره یا نداره، به یه شبهه ای من پاسخ بدم که خب ان قلت در مورد همون مسئله از بین بردن نطفه، ان قلت کسی ممکنه بگه این شخص که نطفه رو از بین نبرده تا فعلش حرام بشه، این فقط یه دستگاه کار گذاشته یا یه دارو خورده. از بین بر رفتن نطفه مستند به این شخص نیست، بلکه مستند به اون دارو و اون دستگاهه. بنابراین چه اشکالی داره؟ خاصه این اشکال این است که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. کسی که خودش سبب یک کاری بشود که اختیار رو از خودش سلب بکنه نسبت به اون کار حرام، این منافاتی با مسئولیت او و حرمت کاری که انجام میده نداره. مثال واضح برای الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار چیه؟ احسن، ای کسی خودشو از بالای پشتمون بیندازه وسط راه هم پشیمون بشه، تأثیری در استناد این فعل به او و حرمت عمل او نداره، چون خودش کاری کرد که اختیار خودش رو برای بازگشت از بین برد. اینجا هم همینطوره. حالا اون البته نصب کننده دستگاه، در واقع باعث هست، ولی او وقتی این دستگاه رو کار میگذاره و زن رضایت میده به این که این کار انجام بشه، نتیجه قهری و اجتناب ناپذیرش این است که نطفه از بین بره. ولو اینکه این دخالتی در این عمل در میانه راه نداشته باشه. لذا علی در مجموع به نظر میرسه استفاده از این دستگاه از این جهت خالی از اشکال نباشه. اما مسئله ضرر، مسئله نظر و مسئله لمس، اون سه تا عنوان رو هم باید اینجا بررسی کنیم ببینیم که چه اقتضایی دارن. الحمدلله رب العالمین.